بشه مدتی پمپ و مستقیم به آب شهری وصل کرده بودم. فکر میکردم فقط دارم مشکل فشار آب رو حل میکنم، اما بعد از قبض سنگین آب فهمیدم این روش میتونه مصرف رو خیلی بالا ببره. رفتم سراغ راه درست‌تر، پمپ با منبع ذخیره و تنظیم اصولی. هم فشار آب خونه بهتر شد، هم مصرف بی حساب کنترل شد. گاهی راه حل سری بهترین راه حل نیست. درست مصرف کردن یعنی درست تجهیز کردن خونه. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیه.
شانزده و 31 دقیقه، اینجا موج همداری شما، صدای پایتخت، رادیو تهران، ویژه برنامه ایران من به شما تقدیم میشه. همراهمون باشید تا ساعت 20. خب همونطوری که میدونید نمایشگاه مجازی کتاب آغاز به کار کرد امسال. خب بله، به صورت مجازی برگزار میشه، حتما برید سر بزنید دیدن کنید. و در خود پایگاه تلرسانیش هم گفته شده که چجوری میتونید وارد نمایشگاه بشید و چجوری عناوین رو خریداری بکنید. و با توجه به این موضوع از شما پرسیدیم که کتابهایی که به نظرتون خوب بوده، خوندید، لذت بردید، چیا بوده، بگید، به ما معرفی بکنید که ما هم یاد بگیریم. چقدر در طول هفته مطالعه دارید؟ 30,094. آقا صالح بیات از ورامین چه پیشنهاد فوق‌العاده‌ای دادن. گفتن که بهترین کتابی که ارزش خوندن داره از نظر من و بارها میشه اون رو مطالعه کرد، نهج البلاغه هست، کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام. بله، یک پیشنهاد بسیار فوق‌العاده که خب خدا رو شکر الان در میشه گفت با ویژگی‌های مختلف و با ترجمه‌های مختلف منتشر شده و ناشران زیادی هم خب روی این کتاب کار کردن، تفسیرش وجود داره. اگر به دنبال این هستید که بهتر و عمیق‌تر نهج البلاغه رو مطالعه بکنید، میتونید تفسیرش رو هم مطالعه بکنید. و یکی از پیشنهادهای فوق‌العاده امروز بود که صالح بیات بهمون داد. صالح ممنونم ازت بابت یادآوری این نکته. یک سری از کتاب‌ها خب واقعا فرق میکنه، اصلا جریانشون با همه آثار دیگه متفاوته. نهج البلاغه هم جزو همون هاست. کلام امیر مؤمنان رو هر روز باید مطالعه کرد و عمیق باید در اون تأمل کرد. قطعا که در زندگیمون تأثیر بسیار بسیار مثبتی میتونه داشته باشه. نگین خانم رضایی گفتن که سلام آقای مهرانفر، کتاب‌های روانشناسی، فرهنگ لغت و کتاب‌های حوزه طب ایرانی و کتاب‌های مرتبط با شکرگزاری از کتاب‌های مورد علاقه من هستش. خیلی ممنون از نکاتی که گفتید. عنوان خاصی هم اگر مد نظرتون هست میتونید معرفی بکنید به ما. 920-2051 علی بیاتوی عزیزم همراهمون هستش. خیلی سپاسگزارم علی جان که پیام دادی بهمون، ممنون که به یادمون بودی، سپاسگزارم ازت. مجید زبر از مسعودی هم گفته که من آخرین کتابی که خوندم کتاب آیین‌نامه راهنمای رانندگی بود، خیلی قشنگم بود و درستم خوندم. آیین‌نامه رو هم بار اول قبول شدم، البته نتونستم گواهینامه رو بگیرم. مجید زبر از دست تو.
همه دستگاه هاییش که در این زمینه یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی‌ها تنبلی در خوندن کتاب است.
تنبلی در خوندن کتاب است
که هرچه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد
بیشتر می‌شود.
کتابخوانی باید ترویج شود در جامعه و این کار بر عهده همه دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئولند. کتاب مجموعه است از محصولات یک فکر، اندیشه، یک ذوق، هنر، مجموعه است از یافته‌های یک یا چند انسان. ما خیلی باید مغتنم بشموریم که از محصول فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنیم. برای ریشه‌کن کردن بیسوادی، حرکت و نهضتی که در کشورها انجام می‌گیرد عبارت است از همین که بتوانند از این مجموعه عرضه کننده فکر و
استعداد دیگران
استفاده کنند. این بدون کتابخوانی امکان‌پذیر نیست.
کتابخوانی سواد ما، آگاهی ما، نگرش ما و درک ما رو بالاتر میبره و عمیق‌تر میکنه. یکی از اون کتاب‌هایی که مورد علاقه بسیاری از افراد هست، یعنی جزو عناوین جذاب و خواندنی به حساب میاد، کتاب‌هایی هست که اصطلاحاً زندگی نامه یا بیوگرافی به حساب میاد، حالا یا تمام زندگی یک شخصیت تاریخی یا بخشی از زندگی یک شخصیت مهم و یک شخصیت تاریخی رو میاد و بهش میپردازه. قرار در این لحظه با نویسنده کتاب روح الله گفتگو داشته باشم، یکی از کتاب‌های بسیار خواندنی که میپردازه به زندگی نامه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آقای هادی حکیمیان عزیز در کنار ما هستن. آقا هادی سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مهرانفر و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای حکیمیان عزیز، اول در ارتباط با خود کتاب روح الله که اثر خود شما هست توضیح بفرمایید برای شنوندگان که بیشتر آشنا بشن با این اثر، اونهایی که تا الان این کتاب رو مطالعه نکردن بیشتر درباره این اثر بدونن. به چه بخش هایی از زندگی امام خمینی رحمت الله علیه در این کتاب پرداخته میشه و به طور کلی چه محورهایی در این کتاب مورد توجه قرار گرفته؟
خدمت شما عرض کنم که کتاب روح الله یک شبه رمان هست، یک داستانواره‌ای هست در مورد زندگی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله، که تمام زندگی امام خمینی رو از تولد تا تشییع جنازه ایشون در بهشت زهرا در سال 68 رو در بر میگیره، یعنی مجموعه کاملی هست. حالا کتاب روح الله در 10 فصل تنظیم شده و با سخنرانی تاریخی امام خمینی در عصر عاشورای سال 42 تو مدرسه فیضیه آغاز میشه و بعد یک فلشبکی داریم به گذشته، دوران کودکی و نوجوانی امام در خمین، عراق، بعد ورود امام خمینی به حوزه علمیه عراق، بعد مهاجرت ایشون به قم و دوران جوانی امام که مصادف هست با دوران سلطنت پهلوی اول و سیاست های ضد مذهبی رضا شاه و فعالیت هایی که امام داشتن در جنگ جهانی دوم، اشغال کشور توسط متفقین،
بله،
فعالیت‌های سیاسی اجتماعی امام خمینی در دوران ملی شدن صنعت نفت و میایم تا دهه 40 و آغاز نهضت روحانیت و بعد تبعید امام خمینی به نجف که یک فصل هم در مقطع است، وقتی که امام در نجف هستند، و باز دوران انقلاب و دو تا فصل هم این کتاب داره که میپردازه به دوران بعد از انقلاب، یعنی سالهای ابتدایی انقلاب که مصادف میشه با اون سالهای جنگ خیابانی و ترور و انفجارهایی که سازمان مجاهدین منافقین راه میندازن و امام خمینی که میتونه با اون رهبری و مدیریت خودش جامعه ما رو از اون دوران عبور بده و یک فصل هم میپردازه به مدیریت امام خمینی در دوران جنگ و در نهایت کتاب با تشییع جنازه پرشکوه امام توسط مردم در بهشت زهرا تمام میشه.
آقای حکیمیان، چی شد اولین بار که ایده نگارش این کتاب به ذهنتون رسید و روی موضوعی هم دست گذاشتید که خب بسیار دقت لازم داره نگارش همچین اثری، یعنی زندگی نامه یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخی و میشه گفت مهمترین و اثرگذارترین شخصیت تاریخ معاصر ما، یعنی امام خمینی رحمت الله علیه، اون هم به صورت رمان، یعنی حالت داستانی هم به این در واقع اثر دادید که خب خواندنی ترش بکنید. قاعدتا از شنیده ها استفاده کردید، از منابع تاریخی مختلف بهره بردید، با آدم های مختلف گفتگو کردید تا بتونید اطلاعات دقیق رو و یک روایت درست رو از زندگی امام خمینی رحمت الله علیه داشته باشید. سخت بود نگارش این اثر آقای حکیمیان؟
سخت بود، سختی های خودش رو داشت ولی در این حال لذت بخش بود، چون من رشته تحصیلی خودم جناب آقای مهران پر تاریخ هست، ولی
درسته
خب زندگی امام و پرداختن به انقلاب هم برای خیلی لذت بخش بود، به خصوص که خودم خیلی از چیزهایی رو که نسبت بهش آگاهی نداشتم و نمیدونستم کشف کردم، به یک سری نکاتی رسیدم که تا قبل از اون نمیدونستم، حالا چه در مورد زندگی امام، شخصیت امام، ابعاد مختلف شخصیت ایشون و چه در مورد فرازهای مختلف انقلاب و جنگ خودمون.
یکی از همین نکات آقای حکیمیان میونه کلامتون همین رو، چون خیلی جالب شد واسم خودتون بهش اشاره کردید، میتونید مثال بزنید واسمون یکی از ویژگی ها و نکاتی که خود شما در زمان نگارش این کتاب کشف کردید که اینو با خودتون گفتید مثلا نمیدونستم که این ویژگی یا این موضوع هم در سیره امام خمینی، در زندگی امام خمینی رحمت الله علیه وجود داشته؟ واسه خودتون خیلی جالب بود کشف این مسئله؟
بله، یکی از نکاتی که برای من جالب بود، خب همه ای ما عموما تو کتاب‌های تاریخ یا رادیو تلویزیون عملکردش اونجوری بوده که امام خمینی رو از آغاز نهضت ما میشناسیم، یعنی از سال 42 بعد. و تو ذهن منم این بود که فعالیت‌های سیاسی امام از سال 42 و از قیام 15 خرداد شروع شده، در حالی که من اسنادی رو دیدم که نشون میداد امام خمینی در دوران ملی شدن صنعت نفت، نخست وزیری دکتر مصدق، یعنی در دهه 30 چقدر فعال بوده، و امام یک نامه تاریخی رو دیدم که ببخشید در جریان انتخابات دوره 17 مجلس شورای ملی، امام نامه رو نوشته به یکی از روحانیون و گفته که برید مردم رو تشویق بکنید که تو انتخابات شرکت بکنند، ولو این که بشه دو سه تا فرد صالح رو به مجلس بفرستیم و همین دو سه نفر بتونن منشأ اثرات خیر بشن. من تو ذهنم این بود که امام خمینی از بعد از انقلاب و زمانی که رهبر شده مردم رو تشویق میکرده که در انتخابات شرکت بکنید یا مجلس در رأس امور است، ولی این نکته رو، این سند رو دیدم برام جالب بود. اون دهه 30 که اصلا هنوز سلطنت پهلوی است، نخست وزیر دکتر مصدق، اون زمان هم انتخابات، رأی بله. مردم و حضور مردم توی صحنه برای امام اینقدر مهم بوده، یعنی اون زمان هم در نظر امام مجلس در رأس امور بوده. این یکی از چیزایی بود که خیلی برای خود من جالب بود که امام اون زمان هم مردم رو تشویق میکرد به کنش سیاسی و حضور فعال تو صحنه های انتخابات.
و آقای حکیمیان، تقریض رهبر شهید انقلاب هم بر کتاب شما فکر میکنم سال گذشته بود که منتشر شد، درسته؟
بله، سال گذشته خورد کنم 13 خرداد
خرداد ماه سال بله، گذشته بله، بود بله و
منتشر شد و خب خیلی مایه فخر و مباهات بود، هم برای من هم برای دوستانی که تو مؤسسه شهر.
چه حسی داشتید آقای حکیمیان بعد از اینکه خب تقریض رو خوندید؟ و
خیلی مایه دلگرمی شد برای من و دوستانم توی مؤسسه شهرستان ادب. خستگی از تنم در رفت واقعا، چون کارم خیلی طول کشیده بود، 6 سال زمان برده بود و که کار مورد تایید رهبری هم قرار گرفته بود. ایشون به عنوان یکی از افرادی که نزدیکترین فرد بودن به امام خمینی تا حد زیادی تایید کرده بودن که این تصویری که از امام ارائه شده توی این کتاب نزدیک به واقع هست و این خب باعث شد که ما به یک قوت قلبی برسیم و به این نتیجه برسیم که راهی که رفتیم
درست بوده،
درست بوده، اشتباه نبوده. خیلی مایه دلگرمی شد
و این توفیق رو هم داشتید آقای حکیمیان که خدمت رهبر شهید انقلاب برسید و گفتگویی باشون داشته باشید.
بعد از تقریض که نه فرصت نشد، ولی من یکی از دیدارهای دیگه که رهبری فکر کنم سال 97 بود که یک دیداریشون یه دیگه 25-6 نفر از داستان نویسا رفته بودن خدمت رهبری که منم اونجا بودم و از نزدیک و خیلی برای ما جالب بود که ایشون چقدر اهل مطالعه هستن.
بله.
و ما با این که هممون مدعی بودیم که نویسنده و داستان نویس هستیم، ولی در این حال حوزه داستان و رمان اطلاعاتمون از ایشون به مراتب کمتر
بود
و خیلی کتابهایی رو معرفی میکردن که ما اصلا اسمشون هم نشنیده بودیم و توصیه میکردن که اینا رو هم بخونیم.
اتفاقا خواستم همین رو از شما بپرسم، با توجه به اینکه خدمت ایشون رسیده بودید و باهاشون گفتگو داشتید، خب یکی از ویژگی های شاخص رهبر شهید انقلاب علاقه ایشون به کتاب بود و همیشه هم توصیه داشتن به کتابخانی. فکر میکنید اگر بخواید یک نکته در ارتباط با همین موضوع خطاب به جوانان بیشتر بگید آقای حکیمیان، خب فضای مجازی شاید خیلی اثرگذار بوده در بحث کتابخانی و مطالعه، بعضی اوقات هم اثر منفی داشته و مطالعه ما رو کمتر کرده. در همین تقریزی هم که رهبر شهید انقلاب داشتن بر کتاب شما، یعنی اثر روح الله، در انتهای این تقریز فرموده بودن که مطالعه این کتاب برای نسل جوان ما بسیار سودمند است و توصیه کرده بودن به نسل جوان که مطالعه داشته باشن و کتاب روح الله رو هم بخونن. خود شما چه نکته‌ای رو به نظرتون میرسه که جاش هست اینجا بگید، بیشتر خطاب به نوجوانان و جوانان؟
والا ما زمانی که با دوستان مؤسسه شهرستان ادب تصمیم گرفتیم که یک زندگی نامه‌ای رو بنویسیم در مورد شخصیت امام خمینی، خب از همون ابتدا جامعه هدف این کتاب نسل جوان و دانشجو بود، به ویژه جوانهایی که دوران رهبری امام خمینی رو درک نکردن. و این کتاب خب من هم توصیه‌ام هست به جوانها که بخونن، چون من تو این کتابم سعی کردم اصلا داوری نکنم، قضاوت نکنم و همه چیز رو واگذار کردم به خود مخاطبم. در نهایت خود مخاطب تصمیم بگیره که دوران پهلوی بهتر بوده یا دوران بعد از انقلاب. و اساسا ما تو این کتاب بنا داشتیم به 3 تا سوال اساسی پاسخ بدیم. اول اینکه اصلا چه لزومی داشت سال 57 توی ایران انقلاب بشه. دوم اینکه این انقلاب چرا باید سبقه مذهبی داشته باشه، چون مدعیان دیگری هم بودن، جریانات ملی بودن، چپ‌ها بودن، کمونیست‌ها بودن. و مسئله بعد این که حالا این انقلاب مذهبی چرا باید یکی از مؤلفه‌های اساسیش غرب ستیزی و در رأس اون آمریکا ستیزی باشه و چرا این بحث غرب ستیزی و آمریکا ستیزی تا همین الان هم باید حفظ بشه. این سه تا سوال اساسی بود که ما تو این کتاب خواستیم بهش پاسخ بدیم بدون این که هیچ گونه قضاوت و پیش‌داوری انجام بدیم. من سعی کردم که منابع و اسناد دست اول رو توی این کتاب بیارم، یعنی جاهایی که بس صحبت میشه از وابستگی حکومت پهلوی یا شخص شاه به بیگانه، مثلا نقل قول مستقیم شده از خود شاه، این نبوده که من بیام داوری بکنم، یا در مورد نفوذ و حضور و اعمال قدرت بیگانه وقتی داریم میگیم از زبان خود اونها و از اسناد خود بله. اونها، رؤسای جمهورشون، وزراشون یا سفراشون میگیم. و امیدوارم که خب نسل جوان هم این کتاب رو بخونن، با توجه به این کالا سعی کردیم حالت رمانگونه و داستانواره هم داشته باشه که یه مقدار از اون حالت تاریخی و پژوهشی خوش کم دور بشه انشالله که نسل جوان هم بخونن و بپسندن.
انشالله. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از اینکه امروز این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. آقای هادی حکیمیان، نویسنده کتاب روح الله، با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. عصرتون بخیر باشه همراهان خوب صدای پایتخت رادیو تهران. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. یکی از مهمترین پیامدهای تجاوز آمریکا به ایران خستگی مردم آمریکا از وضعیت جنگی به علت افزایش هزینه هاست. طبق نظرسنجی جدید مرکز تحقیقاتی پیو، سهم آمریکایی هایی که معتقدند برخورد نظامی با ایران چندان خوب یا اصلا خوب پیش نمیره افزایش پیدا کرده. در شرایط فعلی 51% از آمریکایی‌ها میگویند اوضاع خوب پیش نمی‌رود، در حالی که این رقم یک ماه پیش حدود 45% بود. تقریبا از هر 10 نفر تنها 2 نفر، یعنی فقط 22% معتقدند که اقدام نظامی بسیار عالی یا خیلی خوب در حال پیشرفته. تقابل نظامی ترامپ با ایران در حال حاضر به بحران داخلی برای آمریکا تبدیل شده. افزایش هزینه های نظامی، رشد قیمت انرژی و فشار تورمی نارضایتی های اجتماعی رو تشدید کرده و افکار عمومی آمریکا رو نسبت به ادامه این مسیر بدبین کرده. جامعه‌ای که هنوز سایه شکست های عراق و افغانستان رو فراموش نکرده دیگر حاضر نیست هزینه جنگ های بی پایان رو بپردازه. حتی بخشی از بدنه جمهوری خواهان هم نسبت به سیاست های ترامپ دچار تردید شدن. اکنون دولت آمریکا در وضعیتی گرفتار شده که نه توان ورود به جنگ گسترده رو داره و نه عقب نشینی براش بدون هزینه سیاسی ممکنه.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افق‌های دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو ما، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، پاکت تو بر زبانم.
صدای شهر.
شانزده و پنج و پنج دقیقه است و با ما با یک بخش پنج دقیقه دیگه صدای شهر رادیو تهران همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم. توسعه زیرساخت‌های دسترس‌پذیر برای افراد معلول و سالمندان در شبکه مترو موضوعی که امروز در بخش اصلی داریم در موردش صحبت می‌کنیم و منتظر تماس‌های شما شهروندان عزیز هم هستیم با 88 82 301. شما می‌تونید با ما تماس بگیرید، به ویژه شما افراد معلول عزیز و سالمندان گرامی که از شبکه مترو استفاده می‌کنید، حتما با ما تماس بگیرید و به ما بگید که زیرساخت‌های لازم و قابل دسترس آیا وجود داره. شمایی که همه روزه دارید از مترو استفاده میکنید منتظر تماسهای شما هستیم و میریم و همراه بشیم با بخش دیگه از گزارش همکار گزارشگرم سرکار خانم مصطفی.
خانم سلام، وقت شما بخیر.
مرسی.
توسعه زیرساخت‌های دسترس‌پذیر برای افراد معلول و سالمند در شبکه مترو رو داریم. اولا به ما بگید از مترو استفاده می‌کنید؟
بله، من بیشتر گاهی اوقات از مترو بازار استفاده می‌کنم.
خب به من بگید که شرایط چجوریه برای افراد سالمند و معلول؟
ما وقتی هر روز با از مترو استفاده می‌کنیم، با مترو نقل مکان می‌کنیم، گاهی اوقات می‌بینیم که بعضی از آسانسورها و پله برقی‌ها خراب هست و خود مادر بزرگ من هم بعضی اوقات از پله رفت آمد می‌کنه.
یعنی می‌خواید بگید که چون خرابه و ایشون سنشون بالاست، به سختی از پله‌های مترو باید استفاده.
واقعا خیلی سختشونه و اینکه وقتی میریم هم می‌بینیم که بعضی از سالمندا که مثلا توانایی ندارن از پله رفت آمد بکنن،
به سختی رفت آمد.
آره، و همیشه هم نیست، همیشه آسانسورها خراب نیست، ولی بعضی موقع
این اتفاق.
آره.
برای افراد معلول چی؟ چون معلولین باید از آسانسور استفاده بکنن دیگه، شرایط چجوریه؟
واقعا ظرفیت خیلی کمه و اینکه مثلا داخل هر آسانسور فوقش 4 نفر ظرفیت داره و اینکه باید منتظر بمونن تا آسانسور بره خالی بشه و دوباره سوار بشن.
با اینکه اون حجم جمعیت که در متروهای تهران هست.
بله واقعا.
پس این شرایط سختی رو.
آره واقعا فرحن. خیلی شرایط سخت رو فراهم.
خانم خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
بله، شما شهروندان عزیز و ارجمند هم همین الان 88 82 301 رو بگیرید و به ما بگید که تا چه حد چه اندازه از زیرساخت‌های قابل دسترس شبکه مترو رضایت دارید. 88 82 301 رو فراموش نکنید. اما یه نکته رو هم می‌خواستم خدمت شما شهروندان عزیز و ارجمند اعلام کنم. در این دوره یه مدیریت شهری دستاوردهای مهمی هم داشتیم ما در شهر تهران، مثل ساخت 22 ایستگاه جدید مترو، مثل ساخت 42 کیلومتر مسیر ریلی تونلی، همینطور راه اندازی بزرگترین پایانه قطارهای شهری، انعقاد قرارداد خرید 1184 واگن جدید و همینطور فعال کردن 1171 دستگاه واگن در خطوط مترو. سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران. 17:25 بخش بعدی صدای شهر رو بشنوید.
آب برای فردا.
در ایران تقریباً 30 تا 40% از مصرف آب خانگی به دلیل رعایت نکردن